أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امکان تعبد به زن بود که شارع زن را مثل خبر صغه را حجت قرار بدهد. محقق اصفهانی فرمود بحث اعمه از این که ما راجع به امکان وقوعی آن بحث کنیم و یا راجع به امکان ذاتی آن بحث کنیم، چون شبهه امتناع ذاتی آن هم هست. جعل حلیت برای حرام واقعی شبهه این درش هست که مصداق محال باشه، مصداق جمع بین ضدین باشه. ما هم دیروز ازشون دفاع کردیم، مثال هم زدیم به سفید بودن جسم سیاه که این محال وقوعی نیست، محال ذاتی است، چون جمع بین ضدین است. ولی این مطلب ظاهرا درش مغالطه هست. خود محقق اصفهانی مثال که میزنه برای امتناع بالغیر، میگه وجود المعلول من دون وجود علته. شما همین رو میتونید جوری بیان کنید که بشه محال ذاتی. وجود المعلول بلا علتین، این قضیه مشتمل بر محال ذاتی است. دیگر معلول یعنی ممکن بخواهد بدون علت موجود بشود، این مصداق ترجح بلا مرجحه. ولی علت این که گفتن این امتناع بالغیر داره، ذات وجود ممکن رو حساب کردن در فرض انتفاع علتش. در فرض انتفاع علت ذات وجود ممکن رو حساب کردن، گفتن امتناع بالغیر داره، چون بدون علت ممکن موجود نمیشود. اینجا هم ما وقتی میخواییم بگیم که حلال بودن شرب توتون در فرضی که واقعا حرام است، حلال بودن آن را در این فرض میگیم امتناع وقوعی ممکن است داشته باشد، چون مستلزم این است که همراه بشود با حرمت واقعیه و این اجتماع ضدین است. خود حلیت که مصداق جمع بین ضدین نیست. شما اگر مرکب رو ببینید، حلیت همراه با حرمت، این شبهه اجتماع ضدین داره. اما ما ذات حلیت رو ببینید در فرضی که حرام واقعی است، خب این اشکال نداره بگیم امتناع وقوعی دارد. ولی اگر کل این مجموعه رو حساب کنیم به عنوان یک مجموعه، خب همه ممتنع ها را میتونیم به ممتنع ذاتی برگردونیم، حتی اون ممتنع بالغیر را. خود ایشون هم این رو قبول نداره، مهم نیست. مرحوم شیخ راجع به بحث امکان تعبد بزن از مشهور نقد کرد که اینا میگن ما جازمیم به امکان آن. بعد فرمود این درست نیست، بگویید ما جازمیم، شما بگویید ما بعد از تأمل وجهی برای امتناع آن پیدا نکردیم، اما احتمال امتناع که منتفی نمی شود، وجهی بعد از تأمل پیدا نکردیم برای امتناع تعبد به زن. و بناء عقلا بر این است که در این مورد حکم به امکان می کنند، با اینکه جزم به امکان ندارند. مرحوم صاحب کفایه به ایشان اشکال گرفت، محقق همدانی و محقق اصفهانی و محقق عراقی به دفاع از شیخ برخواستن، گفتن مقصود مرحوم شیخ اینه اگر ظاهر یک خطابی از مولا یک مطلبی بود که ما احتمال میدادیم که این مطلب ممتنع باشه، عقلا ما را معذور نمیدانند در عمل نکردن به این ظهور به صرف احتمال امتناع مضمون آن. و مقصود مرحوم شیخ اینه. ظاهرا مقصود مرحوم شیخ این نیست، چون اگر مقصود این بود چرا تعبیر اینه که بعد از تأمل؟ مرحوم شیخ تعبیرش اینه که انا لا نجد و فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب الاستحاله و هذا طریق یسلک العقلا فی الحکم بالامکان و ترتیب آثار الامکان. عمل به ظهور اگر مطرح باشد نیاز به تأمل ندارد، احتمال امکان مضمون کلام مولا را که می دهیم کافی است که ما این ظهور برای ما حجت باشه. ظاهرا مرحوم شیخ میخواد بفرماید که اطمینان پیدا میکنیم به امکان، ولو قاطع به امکان نیستیم، و کأنه حجیت اطمینان مورد بحث و نزاع نیست. و الا ما اشکال میکنیم حتی به این توجیهی که محقق همدانی و بزرگان دیگر برای کلام شیخ ذکر کردن، که اگر تعبد به یک زن خاصی مشکوک الامکان بود، مثل تعبد به حجیت خبر ثقه، ولی اصل حجیت ظهور واقع شده بود، فضلا از این که قطعا ممکن هست، بله ظهور انجا اکن فاسقون به نبعین این است که خبر العادله حجه و این ظهور یقینا حجته، مضمونش حجیت خبر عادل شاید ممتنع باشه، ولی ما حق نداریم بگیم شاید تعبد شارع به عمل به خبر ثقه قبیح هست و قبیح از حکیم محال است صادر بشود، پس ما به این ظهور عمل نمی کنیم. نخیر، اما بحث ما در اینجا در تعبد به حجیت زن است، هر زنی باشد ولی اون زن خود ظهور خطاب باشد، خود ظهور خطاب که یک اماره زنی است، تعبد به حجیت او هم مشکوک است که آیا ممکن است یا ممتن است، پس ما جازم نیستیم به حجیت ظهور. مرحوم محقق اصفهانی فرموده که مقصود شیخ انصاری رو من توضیح بیشتر بدم. مقصود اینه که ما در تعبد به زن که لازم نیست که جذب پیدا کنیم، به حجیت زن تا بگید ما نمی توانیم جذب پیدا کنیم به حجیت زن چون احتمال امتناع آن را می دهیم. مطلوب جری عملی است بر وفق این زن. زن ناشی از خبر ثقه حجت است، یعنی باید طبق این خبر ثقه جری عملی کنی. ولو احتمال میدید حجیت خبر ثقه ممتنع باشد، اما شما موظفی جری عملی کنید بر طبق آن. و چون دلیل متکفل حجیت خبر ظاهر کتاب باشه، ظاهر خبر قطعی باشه، بناء عقلا باشه که هنوز شارع رد نکرده است از آن، این حجته، یعنی حجت عقلایی است. ما نمی توانیم از این حجت عقلایی رفعیت کنیم بلا حجت، که عبارت از احتمال امتناع. حجت عقلایی داریم بر این که خبر واحد معتبر هست، ما از این حجت عقلایی رفعیت کنیم بلا حجت که عبارت از صرف احتمال امتناع، این نمی شود. الحجتو لا یزاحمها الا الحجه، احتمال امتناع که حجت نیست. میگیم جناب محقق اصفهانی، فرمایش شما هم مطلب جدیدی نبود، مطلب زائدی نداشت، به چه دلیل حجت عقلایی لازم الاتباع است؟ من شک در حجیت شرعیه دارم، من چه کار به عقلا دارم؟ عقلا خبر واحد را حجت می دانند، ولی من احتمال می دم تعبد شارع به حجیت خبر ثقه ممتنع باشد از شارع حکیم. چطور ما بگوییم که ما حجت عقلایی داریم، حجت برخلاف هم نداریم، پس باید طبق حجت عقلایی عمل کنیم، غیر از این که شما با زبان بی زبانی دارید قاعده مقتضی و مانع برای ما درست میکنید؟ میگید بناء عقلا مقتضی حجیت خبر ثقه است. شک داریم که نظر شارع برخلاف نظر عقلا هست یا نیست، میشه شک در مانع. شارع دو حیث دارد، یک حیث این هست که خالق العقلا و رئیس العقلا است، این مقتضی است با بناء عقلا بر عمل به خبر واحد موافق باشد، پس مقتضی حجیت شرعیه خبر واحد محقق است. مقتضی چیست؟ عقلا خبر واحد را حجت می دانند، این منشأ میشه ما احراز کنیم که شارع من حیث انه رئیس العقلا مقتضی دارد که موافق نظر عقلا باشد، ولی احتمال میدیم که شارع من حیث انه شارعان نظرش مخالف باشد، میشه احتمال مانع. تا واصل نشود به ما وجود مانع، ما بناء بر همون مقتضی میگذاریم. شارع اموری را میبیند و لحاظ میکند که عقلا که فقط دنبال حفظ نظام مجتمع هستند چه بسا آن را لحاظ نکنند. شارع دیدش وسیع تر است، امور معنوی را در نظر می گیرد، امور اخروی را در نظر می گیرد. ممکن است من حیث و انه شارعون مخالف باشد با نظر عقلا، ولی مقتضی این که نظر شارع همون نظر عقلا باشد تام است. مانع هم که من حیث و انه شارعون مخالف باشد محرز نیست، بنا میگذاریم بر عدم مانع. میگیم جناب محقق اصفهانی، خود این قاعده مقتضی و مانع یک قاعده ظنیه است. اصلا دلیلم داشته باشه اعتبارش در، اگر این دلیل اعتبارش قطعی است، به قول صاحب کفایه چرا دیگه بحث از امکان میکنید؟ اگر دلیل اعتبارش قطعی نیست، خود این میشه یک امر ظنی. و ما الان بحث داریم در امکان تعبد به ظن. وانگهی اساسا این چه فرمایشی است که شارع به ما انه رئیس العقلا مقتضی است موافق نظر عقلا باشد؟ مگر ما در بناء عقلا فقط نگاه میکنیم به بناء عقلا؟ به ما هم عقلا. آقا بناء عقلا لزوما منشأ عقلایی ندارد، چه بسا منشأ جاهلیت دارد. بناء عقلا لزوما به ما هم عقلا نیست. بناء عقلا یعنی بناء عرف عام. ممکن است نظر عقلایی منشأ آن باشد، ممکن است مناشأ دیگری داشته باشد، مثل عادت، افکار جاهلیت. بناء عقلا اهمه از این که به ما هم عقلا باشد یا منشأ دیگری داشته باشد. از طرف دیگر گیرم بناء عقلا بر عمل به خبر واحد به ما هم عقلا هست، نه به ما هم یتسامحون و یتساهلون. اهل تسامحن، عدم مبالات ندارند. ایران به ما هم عقلا باشد. شارع کی میگه من حیث و انه رئیس العقلا این مقتضی موافق باشد با نظر عقلا؟ همون شارع من حیث و انه رئیس العقلا چه بسا مخالف است با نظر عقلا، چون دید عقلایی شارع هم وسیع تر است. تو مو بینی و من پیچش مو، تو ابرو بینی و من خال ابرو. عقلا یک بینش محدودی دارند. شارع اصلا به ما هو شارعون، نه به ما هو رئیس العقلا، چه بسا مصالحی را میبیند که عقلا نمیبینند، مفاسدی را در نظر میگیرد و از آن اجتناب میکند که مربوط به خود زندگی عقلا هست، ولی عقلا متوجه نیستند. پس غیر از این که اصل قاعده مقتضی و مانع یک قاعده ظنیه است و دلیل ندارد، دلیل هم دلیل ندارد، اگر دلیل قطعی داشت که دیگر بحث از امکان نمی کردیم و تعبد به ظن از جمله در همین قاعده مقتضی و مانع محل بحث است که ممکن است یا ممکن نیست. علاوه این که دو اشکال اساسی داره این فرمایش ایشون، یک بناء عقلا که میگید مقتضی در شارع ایجاد میکنه که موافق نظر عقلا باشه. اولا کی میگه بناء عقلا به ما هم عقلاه؟ تا مقتضی پیدا کنه که شارع به ما هم رئیس عقلا موافق باشد با بناء عقلا. ثانیاً شارع چه بسا به ما هم رئیس العقلا، چون دیدش اوسع است، مخالف باشد با بناء عقلا. با همون دید عقلایی مخالف است، چون دیدش وسیع تر است.
این چه
بحث
های شما، همین
مقتضی
قبول مقتضی
امر نبود، نه اصلا مقتضی در صورتی است که بگیم بنا عقلا به ما هم عقلا است و شارع هم به ما هو رئیس العقلا قطعا مخالف نیست، به ما هو شارعان شاید مخالف باشد. کلام محقق اصفهانی این هست، در حالی که این درست نیست. بله، اگر بگید بنا عقلا ثابت است و ما از عدم رد اشاره قطع پیدا می کنیم به امضای بنا عقلا، این که دیگر می شود قطع به وقوع تعبد بزن. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع، وقتی قطع پیدا کردی به تعبد بزن، امکان آن هم ثابت می شود. و توضیحی انشاءالله بعد راجع به این موضوع خواهم داد که بعداً عرض میکنم. خب پس ما به نظرمون فرمایش شیخ انصاری بازگشتش باید بشه به اطمینان، به امکان. خب اطمینانم اشکالش اینه که آقا شما مسلم گرفتید که دیگه جای بحث ندارد و امکان تعبد به حجیت اطمینان این مورد نزاع نیست. اگر این مورد نزاع نیست حرفی نداره. در بحوث راجع به این اشکال صاحب کفایه که گفت ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، اگر دلیل قطعی بر تعبد بزن باشد که نیاز نداریم بحث از امکان آن بکنیم، اگر دلیل قطعی نباشد بحث از امکان آن فائده‌ای ندارد، فرمودن که نه، ما در دو مورد میتونیم فائده براش تصویر کنیم. خوب گوش بدید. مورد اول، ما یقین داریم موظفیم به خبر ثقه عمل کنیم. واجب است وقتی ثقه میاد میگه که صلات الجمعه واجبتان، واجب است بریم نماز جمعه بخوانیم، این را ما قصد پیدا کنیم. اما شک داریم آیا جعل حکم ظاهری در قبال حکم واقعی ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن نیست، پس همین وجوب صلات جمعه ای که خبر ثقه گفت واجب است میشه حکم واقعی. وجوب عمل به خبر ثقه ای که گفت نماز جمعه واجب است، این را اگر قطع داشتیم. اگر جمع بین حکم ظاهری و واقعی ممکن باشد، میگیم اطلاق دلیل حکم واقعی که هست، که شبسا بعدن فهمیدیم میگه نماز جمعه حرام است، مقتضای جمع بین این دو دلیل بگیم که حرمت نماز جمعه که بعدن کشف کردیم حکم واقعی است، این وجوب عمل به خبر ثقه که میگه برید نماز جمعه حکم ظاهری است. اما اگر ممکن نباشد جمع حکم ظاهری و واقعی، تعبد بزن محال باشد، میشه همین وجوب عمل به خبر ثقه حکم واقعی. پس اصل وجوب نماز جمعه را که ثقه میگوید واجب است را ما قطع اگر پیدا کنیم، خب شک میکنیم آیا ممکن است تعبد بزن یا ممکن نیست. اگر ممکن است این میشه حکم ظاهری، حکم واقعی هم که بعدن فهمیدیم حرمت نماز جمعه است. اگر ممکن نیست، مادامی که خبر ثقه هست بر وجوب نماز جمعه و ما واصل نشده از حکم واقعی به امان، حکم واقعی ما تخصیص خورده شده وجوب نماز جمعه. اینجا اصالت الامکان اثر داره. میگیم اغلا وقتی بنا میگذارن بر این که ظهور خطاب باید بهش عمل بشه ولو احتمال استحاله مضمون آن را میدهیم، خب ظاهر این خطاب اینه که این حکم ظاهریه دیگه، من شکی در ثبوت این حکم ندارم، ظهور این خطاب اینه که این حکم ظاهری است و من احتمال امکان تعبد به حکم ظاهری رو میدم، بنا و غلا اینه که بنا بگذارم که این حکم ظاهری است. و بعد که فهمیدیم نماز جمعه حرامه، تمام نماز جمعه‌ای که خوندم بیام نماز ظهرامو قضا کنم، چه ثمره‌ای بهتر از این؟ چرا میگید اصالت الامکان ثمره ندارد؟ بهتر از این وجوب نماز جمعه ای که خبر ثقه بر آن قائم شده قطعا ثابت است، ظهور این خطاب این است که این حکم ظاهری است و من احتمال میدم که این حکم ظاهری ممکن باشد، اغلا به این ظهور عمل میکنن، نتیجهش میشه که بعد که خطاب عام میامد که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، یا اون خطاب خاص آمد هرچه، اونو میگن حکم واقعی است و تمام نمازهای جمعه رو که خوندن نماز ظهر رو قضا میکنن. فرزین سیره اغلایی است. حالا یه لحظه اجازه بدید، ما این تعبد به اصالت الامکان رو باید ممکن بدونیم، این درسته، و از عدم ردش کشف امضا بکنیم، اما احتمال میدیم تعبد به حکم ظاهری بر اساس خبر ثقه محال باشه. آقا بحث در اشکال صاحب کفایه است، صاحب کفایه میگه اصلا این بحث لغوه
دیگه، چون اصالت الامکان
منضاد حکم ظاهری و پذیرفته. آقا بحث از امکان تعبد به حجیت خبر واحد میگه لغوه، اگه دلیل قطعی داری خبر واحد حجیته که دیگه بحث نداره، خب عدل و دلیل علا امکان شی وقوع، اگر دلیل قطعی نداری بی خود از امکانش بحث میکنی که چی؟ ما میگیم نه، اصالت الامکان که جاری کرد شیخ انصاری طبق این فرمایشی که محقق همدانی توجیه کرده کلام شیخ را خیلی خوبه دیگه، خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجب است، من یقین دارم از زبان مبارک امام شنیدم که فرمود اذا اخبرک زراره به ان صلات الجمعه واجب فتجب علیک صلات الجمعه، من تو نمیدونم این وجوب که امام فرمود وجوب واقعی است یا ظاهری، اصالت الامکان میگه چون احتمال میدی که ممکن باشه، ظهورش همینه که ظهورش ولو با جمع با اون خطاب حکم واقعی اینه که این حکم ظاهریه، طبق این حکم ظاهری عمل کن. انصافا این فرمایش فرمایش متینیه و این که ما بیاییم بگیم آقا این خلف فرضه، ما بحث اینه که قطعا حکم واقعیمون تخصیص نخورده و شک میکنیم آیا در قبال حکم واقعی حکم ظاهری قابل جعل است یا قابل جعل نیست، از خودتون پیش فرض درست نکنید. آقا کی فرض ما اینه که یقین داریم حکم واقعی تخصیص نخورده است و اگر بنا باشد حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشد و حکم ظاهری ممکن نباشد اصلا حکم ظاهری ما نداریم؟ نه آقا ما این حکم داریم، احتمال میدیم تعبد به حکم ظاهری در قبال حکم واقعی محال باشد، پس بشد مخصص حکم واقعی، احتمال تخصیص حکم واقعی رو چرا میگید ما نمیدیم؟ چرا نمیدیم؟ مگر آقای خویی در اون بحث وارثون ورث مالا من ابی علم ان فیه ربا فرمود مرخص است این وارث در تصرف در جمعی این مال مختلط که میداند بخشی از آن رباست، تفصیلا نمی شناسد آن را، مگر خویی فرمود که حلال است بر این وارث، مگر به خاطر این که ترخیص در مخالفت قطعی علم اجماری را قبیح میداند و ممکن نمیداند، مجبور نشد از این روایت حکم واقعی بفهمه و تخصیص ادله حرمت ربا بفهمه. اونایی که مثل آقای صد گفتن نه، ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی ممکنه، جمع بین حکم واقعی حرمت ربا و این روایت رو گفتن مقتضی اینه که این روایت هم کنیم بر حلیت ظاهریه و ملکیت ظاهریه. پس بس بیفایده نیست. این مورد اول. مورد دوم که در بحوث گفته اینه، میگه آقا اگر بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه بود، مثلا ما احتمال میدیم ممکن نباشد تعبد شارع به تعبد شارع حکیم ممکن نباشد به حجیت خبر ثقه. این احتمال اگه بناء عقلا بر عدم اعتناء به آن نبود، یعنی اصالت الامکان نبود، ممکن بود. این احتمال امتناع بهانه بشه که شارع بگه دیگه من نیازی به رد نمیبینم. ایها الناس، شما احتمال امتناع حجیت شرعی خبر واحد رو میدادید یا نه؟ همه میگن بلا. میگه دیگه از من چه توقعی دارید؟ توقع دارید بیام به شما بگم لم اجعل حجیت خبر ثقه؟ همین که احتمال امتناع حجیت شرعی خبر ثقه رو میدادید کافیست دیگه احراز امضاء شارع رو نکنی. اما اگر بناء عقلا بر عدم اعتناء به احتمال امتناع باشه، در جایی که لولا این احتمال امتناع ما مشکلی نداریم، دلیل داریم بر وقوع، فقط بناء عقلا دلیل بر وقوع است با عدم رد، فقط مشکل ما احتمال امتناع است. اگر گفتیم مثل شیخ که عقلا به این احتمال امتناع اعتناع نمی کنند، خب وقتی عقلا اعتنا نمیکنن به شارع میگن شارع چرا به مردم روشن بیان نکردی که تو خبر واحد رو حجت نکردی؟ خب مردم طبق ارتکازاتشون رفتن به خبر واحد عمل کردن، شما چرا هیچی نگفتی؟ پس اصالت الامکان اثر پیدا کرد. اگر این اصل عقلایی نباشه بر امکان حکم به امکان مشکوک الاستعاله بعد تأمل، اگه این بنا نباشه شارع احتجاج میکنه با مردم، میگه مردم احتمال نمیدادید ممتنع باشه تعبد به حجیت خبر ثقه؟ وقتی احتمال میدادید بناء عقلایتونم بر الغای این احتمال نبود، پس چطور رفتید به خبر ثقه عمل کردید و اینکه احتمال میدادید که تعبد من به حجیت خبر ثقه محال باشه؟ اما اگه بناء عقلا بر الغاء این احتمال باشه، عملا احتمال استعاله رو عملا الغا میکنن، دیگه شارع زبانش بسته میشه و دیگه مردم احتجاج میکنن بر شارع که شارع چرا ما نگفتی که خبر ثقه حجت نیست، ما یک عمر به اشتباه افتادیم. خب به نظر ما تا اگر بناء عقلا بر الغاء این احتمال امتناع نباشه، یعنی اصالت الامکان درست نباشه، آقا شما فکر میکنید با یه مش فیلسوف طرفید، شارع با یه مش مردمی طرفه که اکثرشون همج رعا هست، خواستشون هم عوام هم، کی از صرف احتمال امتناع حجیت شرعی خبر واحد مرتدع میشن؟ آقا تناسب باید داشته باشه راد و مردو. گیرم بخشی از این مردم ملتفت بشن که شاید تعبد شارع به حجیت خبر ثقه محال باشد. اغلب که ملتفت نمی شوند. بخشی که ملتفت می شوند صرف این احتمال راده این هاست، یعنی در حدی تناسب دارد که اینها را از عمل به خبر ثقه در شهر باز بدارد. قطعا اینطور نیست. ولذا بناء عقلا هم بر الغاء احتمال امتناع هم اگر نبود، باز ما میگیم وقتی عقلا به خبر ثقه عمل میکنن شارم هیچی نگه، ولو احتمال امتناع حجیت شرعی خبر ثقه است، اما شارع به مردم نمیگه که لا تعملوا به خبر ثقه. خب این کشف میکنه، کشف قطعی میکنه که شارع امضا کرده بناء عقلا را بر حجیت خبر ثقه. و لاگه نقض غرض شارع لازم بیاد از عمل عقلا به خبر ثقه، تناسب نداره که شارع سکوت کنه. پس دین برای چی اومده غیر از اینکه مردم رو هدایت کنه؟ پس ما اشکالمون به این مورد دوم صد اینه که اصالت الامکانیش نقشی نداره در این مطلب شما. اصالت الامکانم نباشه، صرف احتمال خواص امتناع شرعی تعبد به حجیت خبر ثقه رو، این کافی برای رد نیست. و تا رد نکنه شارع، در صورتی که مخالف حجیت خبر ثقه است، تا رد نکنه بابه یا بیان واضح، این نقض غرضه. و شارع حکیم که نقض غرض نمی کنه، پس معلوم میشه که امضا کرده حجیت خبر ثقه را و از این کشف وقوعش هم، از این وقوع کشف امکانش هم میکنی. خب از این بحث بگذریم، بقیه مطالب انشاءالله فردا.